بسم الله الرحمن الرحیم.
ادعای ما در مقابل دو گروهه، یکی گروهی که سعی میکنن همه گناهان خودشونو فرموله کنن با فرمولهای دینی، دیگه اگه روشون بشه یواش یواش شرابم خوردنشو یه جوری با دین تطبیق میکنن، رقص رو با دین تطبیق میکنن، اختلاط دختر و پسر رو سعی میکنن فرمول دینی پیدا کنن، قماراشون رو فرمول دینی پیدا کنن، موسیقی رو فرمول دینی پیدا کنن، ربا که الا ماشاءالله، دروغ گفتن و تهمت زدن و فحاشی کردن و اینا که الا ماشاءالله. ما میخواهیم بگیم که دین عبودیته، یعنی دین ثبوت داره و احکامش ثابته و قابل تغییر نیست مگر اینکه خود دین گفته باشه. خود دین یه جاهای اجازه داده که شما تولرانس دارید، میتونید رفت آمد کنید، بازو بسته کنید، که خیلی کمه، مشخصه. اما در غیر اون جایی که دین گفته، احکام دین قابل بازو بسته کردن نیست، حکم آکاردونی در دین وجود نداره. یکی هم میخوام بگیم عبودیت در مقابل کسانی که اندیشهشون اندیشه اینه که دینو بالا پایین ببرن. حالا خیلی اینا مختلفن، یا کسانی هستن که میخوان بگن که اصلا کی گفته حق یه دونه است؟ حق ممکنه خیلی جاها باشه، ما لازم نیست حتما مسلمون باشیم تا طرفدار حق باشیم. یهودیام حقن، مسیحیام حقن، بیدینام حقن، آتش پرستام حقن، هر کسی از حق یه سهمی ممکنه داشته باشه. ما میخوام بگیم اینجوری نیست، یعنی ما طرفدار یه دینه، حالا اینو به طنز میگم، استاتیک، فناتیک، دوگماتیسم، ثابت، غیر قابل تغییر هستیم. همچنین خیلی روشن بگم که از اول ما تابلومونو زده باشیم، ما طرفدار دینی هستیم، یعنی اینجوری میخوام بگیم که همه مشکل انسان رو باید دین حل کنه. ما حق این که مشکل دین رو حل کنیم نداریم، چون دین مشکل نداره. هر کسی میخواد مشکل دین رو حل کنه خودش مشکل داره، یا از نظر روانی مشکل داره، یا از نظر فکری مشکل داره، یا از هر جهت مشکل داره. دین مشکل نداره، برای این که دین از خدا برخواسته، خدا مطلق هستی است. یعنی قرآن کریم خدا رو معرفی میکنه به نام احد، اینو خیلی تکرار میکنم روش، چون نکته ها داره. ما میخوایم بگیم که دین ثابت است، دین تغییر نداره مگر خودش گفته باشه. یه جای گفته که آقا جون شما دلت بخواد لباس مشکی بپوش، دلت بخواد سفید بپوش، دلت بخواد زرد بپوش، دلت بخواد لیمویی بپوش، رنگ سال بپوش، رنگ پارسال بپوش، آزادی. مواتو دلت بخواد تا نمیدونم به اصطلاح سینت بلند کن، میخواد کوتاه‌تر کن، میخواد بلندتر کن، اینو آزادی. البته یه استحباباتی گفته بهتر این کارو بکنی، ولی آزاد گذاشته. ماشین تو دلت بخواد چهارچرخ درست کن، دلت بخواد هشتچرخ درست کن، میخواد. اینا رو دین آزاد گذاشته. اما اونجاهایی که دین آزاد گذاشته، خودش گفته در احکام اقتصادی، در احکام عبادی، در احکام سیاسی، در احکام نظامی، در احکام حکومتی دین آزادیا گذاشته. ولی اینجوری نیستش که یه روشن فکر پاشه و میخواد مشکل دین رو از بیرون دین حل کنه، بیاد ادعای کفالت کنه، وکیل الرعایای دین باشه که میخواد مشکلات دین از بیرون دین حل کنه. ما اینو میخوام بگیم، میخوام بگیم که ما توضیحمون درباره مذهب و دین و قرآن و اسلام در مقابل این دو گروه عمدتن. چرا من سوژه رو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه نوع مستمعین ما دوستان جوانتر ما هستن، دخترها و پسرها. میخوام بگیم که در محیط دبیرستان، در محیط بازار، در محیط دانشگاه، الان جو همیشه اینجوری بوده، منتها گاهی موجا بلندتر بوده، گاهی کوتاه‌تر بوده، گاهی آروم بوده، گاهی به اصطلاح یه خورده اضطرابش بیشتر بوده. نوعاً توی روزگاران اینجوری بوده که موجهای روشنفکری اومده خواسته دین رو اونورینور کنه، فرقم نمیکنه. وقتی موج اومده آخوندارم گرفته، غیر آخوندارم گرفته. منتها این که میگم آخوندارا معمولا مراجع تقلید، مراجع عظام تقلید، انسانهای متسلب، ملاهای متقی، استاد دیده، حوزه دیده، مکتب دیده، حدیث دیده تغییر نکردن. نوع کسانی که در طول تاریخ تو این جریانات تغییر کردن، یا کسانی بودن که اسیر شهوات بودن، یا یه جوری یه جاشون کج بوده. معمولا اینجوری بوده. اینم بگم، یعنی استوارترین افراد در برخورد با این موج روشن فکری در طول تاریخ کسانی بودن که با مکتب اهل بیت آشنایی داشتن. اینو شما بدونید، رضوان الله علیهم، خداوند همشون رو در این شب اربعین در رحمت بینهایت خود قرار دهد انشاءالله. ولی گاهی افرادی هم بودن که به اصطلاح این موجا اومده برده. یه مرتبه مثلا حدود 60 سال پیش یه کسی پیدا شده از همین افراد با لباس مام بوده، یه مرتبه معتقد شده که معاد جسمانی نیست، توسل غلطه، شفاعت غلطه، رفتن در خونه اهل بیت غلطه، امامت به این معنا غلطه. خب این آدم وقتی میخونه، من زندگیشو وقتی میخوندم دیدم که این خیلی سابقه عقده داره. یا مثلا فرض کنید که یه نفر به نام روحانی اومده به اصطلاح در طول تاریخ حدود 110 سال پیش شده مبلغ یک گروه مثلا ضد دینی و به اصطلاح گمراه کننده یه گمراه. آدم وقتی زندگیشو نگاه میکنه میبینه که یه چیزایی داشته. و همچنین من نمیخوام اونا رو به اصطلاح نفی کنم، ولی میخوام بگم که نوعا این موجای روشنفکری که اومده خیلی رو برده. به شما جوانا پیامم چیه در این شب اربعین؟ پیامم اینه که دین رو از خود دین بپرسیم، دین رو از دشمن دین نپرسیم. حرف من اینه، اگه میخوام دین رو بپرسیم از خود دین بپرسیم. اول از خود دین بپرس، مطالب دین رو یاد بگیر، بعد برو با ضد دینا بگو اینا چی میگن. مخالفین هیچ حرفی نیست. بنده به اندازه چند تا قد شما تو خونمون کتابهای ضد دین اسلامی دارم و نو اونا رو خوندم و نوشم علامت زدم. ولی من بعد از این که با اونا آشنا شدم با مطالب دین، یعنی دو ضرب در دو مساوی با چهار آدم میفهمه، بعد اون وقت میره مطالب مخالفین. نه اینکه تو الف با رو تشخیص نمیدی بری در جلسات 4000 تومان بدی یه بلیت بگیری بری تو یه جلسه بشینی سرتاپای این جلسه مسموم باشه و ضد اهل بیت باشه، ضد حدیث باشه، ضد قرآن باشه، بعدم بگی به به چه اشکالی داره، چقدر مطالب جالب بود. تو از کجا اصلا میتونی تشخیص بدی؟ من اینو میخوام بگم، اگر یه کسی طرفدار مثلا میگم طب جدید باشه، یه نفر بر ضد طب جدید قیام کنه، الان خیلی هستن دیگه، خیلی هستن طرفدار طب گیاهی هستن، اونم مردود نیست، اصلا مخالف طب جدیدن، مخالف جراحی هستن مطلقا، مخالف سی تی اسکن هستن مطلقا، مخالف رادیولوژی هستن هستش توی به اصطلاح افراد توی دنیا این فکر رو ما داریم. بابا تو باید اول الفبای طب رو یاد بگیری بعد ببینیم مخالفین چی میگن. من حرفم اینه، دین سر تا پاش عبودیت. عزیزان من، عبودیت یعنی بندگی. البته از کنار کوچمون، همین جایی که به اصطلاح خونمون هست، از کنار کوچمون رد میشدم، یه زمینی بود 600-700 متر، دیدم خیلی عمیق کندن، یعنی شاید به اندازه مثلا ارتفاع 3 طبقه رفتن پایین. گفتم اینجا چی کار داری میکنی؟ دیروز فرض که رد شدم دیدم که فونداسیوناشو دارم میریزن، معلومه که یه ساختمون خیلی قوی میخوام بسازم، محکم. خب بله، یعنی من فونداسیون رو که دیدم، دیدم حداقل اینجا 7 طبقه روی زمین میشه، چون الان آخرین اجازاتی که شهرداری میده 7 طبقه است دیگه، برج بیشتر از 7 طبقه اجازه نمیدن و 3 طبقه زیر زمین میشه 10 طبقه. این فونداسیون مال 10 طبقه است، معلومه اگر اینجا رو می‌خواستن 4 طبقه بسازن این فونداسیون نبود، این بتون آرمه نبود، این نمیدونم آرماتور بندی نبود. عزیز من، این عبودیت در مقابل یه فونداسیون بی نهایت قویست. اسم فونداسیون چیه؟ الله احد. یعنی عبودیت در مقابل اون ربوبیته. روشن فکر میدونه چی کار کنه، چون نوعشون مغرزن. این که میگم نوعشون یعنی همه رو نمیگم، صدی 99.9 دهمشون مغرزن. یک نفر از یک، یعنی 1 و 10 قسمت کنیم، یکیش 1/10 از 1 ممکنه که واقعا ندونه، چون مغرزن. این نمیگه که عبودیت، میگه اه تو آزاد اندیش باش، داری میری یه ده آقایون ریش پهنی که توی نجف درس خوندن حالا برای شما حکم دادن، از اونا تقلید میکنی؟ خیلی حرف ژیگول پسنده. برای تو هم که یه دفعه مثلا یه کاری داشتی اومدی به من مراجعه کردی، اتفاقا من مثلا تو دارایی نشسته بودم اونجا یه جواب بدی به تو دادم، یه کمی اونجا آزرده شدی، میخوای زمین و زمان و دیگه به هم دیگه به بافی قاطی کنی، خیلی قضای مناسبیه، آب گوارای خوبیه. تو داری با این عقلت با این علم، تو مهندسی تخصص داری، داری میری تقلید میکنی از یه. من اینو میگم، میگم که عبودیت در مقابل یه فانداسیون محکم به نام ربوبیت احد صمد لم یلد ولم یولد، یعنی خدای بی انتها دانش، خدای بی انتها علم، خدای بی انتها مهر، خدای بی انتها هستی. من اینو میخوام بگم، من در این 20 جلسه ادام این آقایون که همه جو دین برخلاف روشنفکرها و برخلاف اهل فحشاییست که سعی میکنن دین را گناهان شخصی خودشون رو با فرمولای دینی توجیه کنن. من حرفم اینه، من میگم جو قرآن، جو اسلام، جو روحانیت، جو اهل بیت، جو حدیث، جو تفسیر، تمام بر عبودیته. حدود 400 حدیث در العبودیه، العبد، الاسلام، التسلیم، صراط مستقیم، اینا من پیدا کردم نوشتم در ابعاد مختلف. هرچی پیش میرم میبینم چقدر ما مطلب داریم، چقدر ما حرف داریم، چقدر در تفسیر آیات ما سوژه داریم در این باره. میخوام بگم که دین سر تا سرش برای ما عبودیت آورده، یعنی خدا چون الرب میخواد که ما باشیم العبد. اون وقت یه نکته، این که میگن که به اصطلاح حق وحدت نداره، کثرت داره، همه جا پیدا میشه، جوابش یه آیه است، اینو یاد بگیرید: فمازا بعد الحق الا الزلال. این یه دونه آیه، فمازا بعد الحق الا الزلال، یعنی ما اینجوری نیست که یه حق داشته باشیم یه باطل داشته باشیم بقیه افراد و موارد مقوله به تشکیک باشن، بگم که حق داریم و حقتر، باطل داریم و باطلتر. نه، حق داریم و باطل. فمازا بعد الحق الا زلال، بعد از حق غیر از حق فقط زلاله و گمراهیست. یا حق داریم یا باطل داریم، چیز سوم نداریم. چیزی که یه خورده از حق داشته باشیم یه خورده از باطل، حقم باطل میکنه. مثل یه پاتیل، یه پاتیل شیر جوشونده است که دارن مثلا به اصطلاح غذا درست میکنن، یه قطره خون بیفته روی یه پاتیل شیر، همش نجس میشه. نمیگن یه قطره خون، یه قطره بول، یه قطره فضله موش و یه پاتیل با هم برابری نمیکنه، نه، همش خراب میشه. اگر ما یه سیستمی داشتیم، سیستم اندیشه‌ای و فکری، که این سیستم رو اسمشو گذاشتیم دین، در این سیستم یه حلقش باطل بود، همه سیستم باطله. ما حرفمون اینه، ما حرفمون اینه که اسلام یه سیستمه، یه نظامه، یه مجموعه است. این مجموعه سر تا پاش حقه و غیر از حق همه چی باطله. فمازا بعد الحق الا زلال. پس کثرت گرایی و یه خدا حق یه خدا باطل، اونم یه خدا از حق داره، اینم یه خدا از حق داره، چطور میشه؟ امروز یه آقا پسری نشسته بود خونه ما، امروز بود، یهو گفتش که هاج آقا چطور میشه ما حق باشیم و همه به اصطلاح دنیا، یعنی غیر از یه باطل باشن، جهنمی باشن؟ گفتم پسرم یه مثال میزنم، چقدر از جوونا منحرف و کثیف و آلوده هستن، چقدر پاک. گفت خیلی انحراف منحرفین تعدادشون بیشتره. گفتم پس چون تعداد منحرفین بیشتره باید بگیم انحراف حقه؟ همین الان تو جامعه خود خیلی ملموسه دیگه، در یه قدمی مونه. تعداد جوانهایی که پاکن، دستشون آلوده نشده، چشمشون آلوده نشده، زبانشون آلوده نشده، دامنشون آلوده نشده، خیلی کمن. همین هایی که اینجا هستن و یه تعداد دیگه تو جلسات مذهبی دیگه و مدرسه های خوب و خانواده های خوب، الحمدلله. اما تعداد آلوده ها قابل مقایسه است با غیر آلوده ها؟ نه. پس ما بگیم چون تعداد بچه های آلوده بسیار زیاده، دقت کن، دقت کنید، چون تعداد بچه های آلوده بسیار زیاده، لابد اونا حقن، ما غیر آلوده. اتفاقا از همین حرف هم استفاده میکنم، بی ارزه، ارزه نداری، امولی، بلد نیستی، همه چی آماده است، چرا نمیایی، چرا نمیری؟ پس ما بگیم باید اونا حقه، چون تعداد آلوده ها. پس ما کثرت، زیادی جمعیت، آمار، ارقام، اینا که دلیل نیست. شما ممکنه توی به اصطلاح شهری برید که همه اونجا معتادن، معتاده همه توی یه جا جمع میشن توی باطلاقگاه، پس بگین چون اکثریت اینجا معتادن پس اعتیاد اصله. شما یه نفر هستید، یک دهکده ای رو شاید 27 سال 26 7 سال پیش من برای دیدنش رفتم، یه دهکده بود، یه دکتری و همسرش در اون دهکده کار روانشناسی روان دروانی میکردن، یه عده از افرادی که ناراحتی های روانی حاد داشتن اونجا جمع کرده بود و تربیت میکرد، منتها محیط باز بود، خیلی جالب بود. اون وقت اونجا تاریخ درمان بیماری های روانی رو همه رو آورده بودن با تصویر و عکس و اینا، خیلی جالب بود که به قل و زنجیر میکشیدن و میبستن و میزدن، این همه رو آزاد گشته بود، حتی تندترینشون رو، منتها اونایی که خیلی حاد بودن مثلا تو یه سالن آزاد رها کرده بود. همه هم بهش میگفتم پدر، به این دکتر. ما رفتیم بازدید کردیم و جالب بود کارمندان اونها اونجا معمولا از افراد شفایافته همون دهکده بودن. معرفی کرد اون دکتر به ما، گفت این آقا و این آقا، این آقا مثلا 4 سال تحت درمان بود، حالا خوب شده، خودش اینجا کار میکنه دیگه، راه نکرد اینجا رو بره. اکثریت اونجا خلاصه با دیوونه ها بود، آدمای عاقل مثل شما که خیلی کم پیدا میشه خیلی کم بود. پس ما بگیم چون اکثریت اینجا دیوونن پس دیوانگی حقه، عقل ناحقه. من میخوام اینو بگم که جامعه ما الان یه جوریه که دنبال بهانه میگرده که هم از دین فرار کنه هم اسم مارک بیدین بهش نخوره، چون بیدین که بخوره خیلی مشکلات داره، حالا یا مشکلات مادی داره و خیلی از امتیازات رو از دست میده و هم خیلی از مشکلات معنوی رو داره و خیلی از امتیازات از دست میده، تو جامعه نمیتونه سر بلند کنه، بالاخره جامعه جامعه تشیع و مذهبی و این حرفاست. برای اینکه مارک بیدینی نخوره سعی میکنه که بگه من دین دارم اما دین رو باز و بسته میکنم. ما میخوایم بگیم که سر تا پای دین عبودیت، تعبد، العبد، التسلیم، الاسلام، الاطاعه، الطاعت، الاتباع، این لغتا صراط المستقیم. اونقدر روایات جالب، دیروز خدمتتون عرض کردم حدود 4 سال پای کامپیوتر بودم، از این زحماتی که این بچه‌ها کشیدن استفاده می‌کردم از این سی دی‌ها، حدود شاید چند صد حدیث درباره صراط مستقیم دیدم که مثلا 60-70 تاشو انتخاب کردم و به اصطلاح نوشتم آماده کردم. 60-70 تا حدیث راجع به صراط مستقیم، یه آیه تفسیرشه و ان عبدونی هذا صراط مستقیم، من را بپرستید، عبادت کنید، عبد باشید که صراط مستقیم اینه. میخوام راجع به صراط مستقیم صحبت کنم. اسم دین ما چیه؟ الاسلام. خیلی این جالبه، اسم دین ما که الاسلام، هیچ اسم همه ادیان الهی الاسلام در زمان خودشون، ان الدین عند الله الاسلام. این الاسلام خیلی معنا داره. بعد در روایت امام علیه السلام میفرماد الاسلام هو تسلیم. پس این چیه؟ ائمه بلد نبودن بگن که، یه آقای اومده بود میگفتش که خب این تعبیر کجاش غلطه که ما حالت فناء فی الله پیدا میکنیم، با خدا اتحاد پیدا میکنیم، مثل قطره و دریا میشیم. گفتم هیچ اشکال نداره این تعبیر، امام صادق بلد نبود این تعبیر رو بگه، امیرالمومنین بلد نبود این تعبیر رو بگه که ما قطره هستیم به دریا وصل میشیم، چرا یه جا نگفتن؟ امام باقر علیه السلام بلد نبود فناء فی الله رو مطرح کنه، بلد نبود بگه انا هو و هو انا، نگفتن. خب آقا آدم پیدا نمی کردن که بگن، می ترسیدن. خیلی خوب می ترسیدن، پس الان هم باید بترسیم. اگر یه چیزایی بوده به ما نگفتن هنوزم نباید بگن، اگر میشد بگن نگفتن صلاح نبود هنوزم صلاح نیست، اگر هم حرف غلط بوده که این درسته، یعنی حرف غلط بوده نگفتن ما چرا بگیم؟ خیلی هم ممکنه حرف بزنن، خیلی تعبیرات ممکنه بکنن، خیلی هم ممکنه بگن که روز عاشورا ما کف بزنیم چراغونی کنیم چون امام حسین به شهادت رسیده کار خوبی کرده. اما امام صادق این کاری کرده یا امام صادق و امام باقر و امام رضا و ائمه شب عاشورا روز عاشورا روز محرم نشستن به روزه خونا گفتن روزه بخونین، صیحه بکشین، فریاد بزنین، عادی نخونین، به ترتیل نگین، با صدا مداهی کنین، ما میخوایم گریه کنیم، اینو گفتن. خب من چی کار کنم؟ اینو گفتن. تو میخوای بگی که تمامی اینا غلط بوده؟ غلط بوده. من امام صادق رو قبول کنم به عنوان رهبر یا گاندی رو به عنوان رهبر بپذیرم؟ حالا بیچاره گاندی که حرفی نداره، به اصطلاح راجع به اسلام تعریف هم کرده، به عنوان مثال میگم، چون بعضیا گفتن که نمیدونم مکتب گاندی و اعتقاد گاندی از اعتقاد شیخ مفید و مقدس اردبیل اینا بهتره. من امام صادق رو بپذیرم یا اینا رو بپذیرم؟ من میخوام بگم که اون چیزی که از دین معلومه اینه که سر تا پای دین عبودیته. اون وقت خداوند متعال برای تجلی این عبودیت هر روز و هر شب و هر هفته و هر ماه و هر سال یه سکوهای گذاشته که ما رو اون سکوها قرار بگیریم. یه سکوی روزانه که برای تجلی عبودیت گذاشته اسمش هست نماز، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. یه روایت بسیار زیبایی را دیشب شروع کردم از حضرت رضا که فرمود سوال شد از بعض علمای از آل محمد صلوات الله علیه، از حقیقت معنای نماز، یعنی سکوی عبودیت. بچه ها نماز رو خیلی اهمیت بدید. من حدود 40 سال داره میشه که با جوانا بسیار مرتبط بودم، اگه نمازشو ترک نکرد و ادامه داد از خطر رهاییده شد. اگر در نماز سست شد یعنی مرز نماز شکست، خراب شد. با هزاران جوان در طول تاریخ بودم در این 40 سال 30 و چند سال، هر کی نمازشو اهمیت داد سالم موند، دژ محکمی است. حضرت صحبت کرد و صحبت کرد، آخرش گفتش که طرف گفت ما ادب الصلات، آداب نماز چیه؟ دیشب یک سه تا لغت رو گفتم. چی بود سه تا لغت که یادشه؟ یکی لغت عمل، یکی سیره، یکی ادب. ادب رو چی معنا کردیم؟ هیئت زیبای یک فعل. یک کاری رو که میخوام زیباترین وجه انجام بدیم میگم آداب. میگن آداب آب خوردن، آداب غذا خوردن، آداب معاشرت، آداب یعنی بهترین صورتش. گفت ادب صلات چیست؟ فرمود حضور قلب و رها کردن جوارح و اعضا. یعنی آدم با گوشش بازی نکنه، با سرش بازی نکنه، دستاش، همه اعضا رها باشه و حالت طبیعی داشته باشه. اینا رو گفتم. و ذل المقام بین یدی الله تبارک و تعالی. چرا خدا هر روز نماز گفته؟ از این روایت و روایت دیگه معلوم میشه برای اینکه ما ادب عبودیت رو در سایر مظاهر عبودیت یاد بگیریم، عبودیت و بندگی رو یاد بگیریم. گفته و ذل المقام بین یدی الله تبارک و تعالی. مقام یعنی ایستادن همراه با ذلت. ببینید دو تا واژه ما داریم، یکی تکبر، یکی ذلت. عبودیت مخالف است با تکبر، عبودیت مساوی است با ذلت. ذلت در مقابل خدا و عزت در مقابل همه دیگران غیر از خدا. خیلی این جالبه، ذلت در مقابل خدا و عزت در مقابل همه دیگران غیر از خدا. یعنی هر جا خط خداست اونجا ذلته، کوچیکیست، رامیست. هر جا غیر خداست عزت و سختیست، چون خود عزیز، لغت عزیز و عزت یعنی سخت، ارزون ازاز یعنی زمینی که آب توش فرو نمیره، سخته. عزیز، مؤمنین عزیزن، العزت لله جمیعا، به وللمؤمنین، مؤمنین عزت دارن، یعنی عزیزن، یعنی غیر قابل نفوذن. مؤمن باید عزیز باشه، اما در مقابل خدا ذلت احساس کنه. اون وقت عبد اینجوریست، عبد شدی، بنده شدی، عبودیت پیدا کردی، تسلیم شدی، تابع شدی، اینجوری نماز بخون. چشم حاج خانم، اینجوری حجاب بگیر. چشم اینجوری با نامحرم صحبت کن. چشم اینجوری پرهیز کن. چشم این معامله حلال است، انجام بده. چشم این معامله حرام است، انجام نده. چشم در نسیه مدت تعیین کن. چشم در نقد مدت تعیین نکن، اونم چشم. در سلف برای تحویل جنس مدت تعیین کن. چشم اگر نسیه فروختی خواستی نقدش کنی میتونی کمتر کنی. چشم اگر نقد فروختی خواستی نسیهش کنی بیشترش کنی حرامه، اونم چشم. این عبودیته. چرا عبودیته؟ برای اینکه ما ربوبیت را به دست آوردیم، یعنی خدای رب را شناختیم، خدای احد را شناختیم، حالا میخواییم در مقابل اون عبودیت کنیم. اون وقت کسی که عبد باشه و فقط عبودیت کنه چشمش باز میشه. یه جوانی اومده بود منظرمون امروز بعد از اون، هم گفت حاج آقا این عالم قبر چیه، عالم برزخ چیه، پیغمبر چطور گفته که من دارم میبینم که الان دوتا ملک مقرب اومدن مثلا از این شخص سوال کنن؟ گفتم این چشم برزخیش باز میشه. یکی از ساده ترین کارهای مقام عبودیت اینه که اگه آدم عبد باشه چشم برزخیش باز میشه. گذشت اینجوریه ها. یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم که هم به اصطلاح یه تنوعی باشه در مطلب، هم یه نکته ای باشه. اونایی که هند رفتن برای من خیلی تعریف کردن، من نرفتم، ولی خود شما تو تلویزیون و تو رادیو و تو مجلات و تو کتاب اینا خیلی میخونید، این مرتازها و جوکی های هند که عمدتاً در هند هستن اهل ریاضت هستن، درسته؟ یه کارای قدرت های فوق‌العاده خارق‌العاده دارن، خیلی قدرت های خارق‌العاده دارن. این قدرت های خارق‌العاده رو از کجا به دست آورده؟ از زحمت دادن به نفس خودش. ریاضت کشیده دیگه، یعنی یه مرتبه 4 سال چربی نخورده، 6 ماه شبانه روز با 3 تا بادوم زنده مونده. حسره دیگه، سختیه دیگه، سختی داده به خودش. وقتی سختی داد نفس قوی میشه. البته این جور سختی دادن و قوی شدن غیر شرعی است، در شرع ما حرامه، به بدن صدمه رسوندن حرامه. نفس که قوی شد میره در افق بالاتر، بالاتر که رفت یه جاهایی رو میبینه، یه قدرتای پیدا میکنه. لذا یارو همینجوری که قطاره مثلا 20 واگونه داره میره، یه نگاه میکنه اراده میکنه قطار وای میسته، هیچ اشکال مکانیکی نداره، فنی نداره، فقط این نگاهه اینه که اونو نگه داشته. بله اینا هست، یعنی در طبیعت یه سری قوانین ما داریم، راه رسیدن به اون قوانین گاهی راههای غیر شرعی است، گاهی هم راههای شرعی است. اما دین گفته اینا رو نمیخواد. غذا تو بخور، خوابتم بکن، مناظر خوبم برو، استخر و سونا و جکوزی و اینا هم برو، ولی گناه نکن. سخن بگو، دوست داشته باش، لذت ببر، اما دروغ نگو. ببینید اینا رو گفته. اگر بنده باشی یه قدرتای پیدا میکنی. مکرر من مستقیمن از چند شاگرد مرحوم حاج حسن علی نخودکی که دیگه حالا چون کتاب زندگانیشون چاپ شده اغلب شما شنیدید و میشناسید، شنیدید مکرر قبل از اینکه این کتاب چاپ بشه، از چند شاگردشون که مستقیمن با ایشون ارتباط داشتن شنیدم، گفتن که از اطراف مشهد طرف رو عقرب میزده، مار میزده، در خطر بوده، نمیتونستم ورش دارم با بی وسیلگی 60 سال پیش 70 سال پیش بیارم تو ده نخودک. میومد میگفت آقا دوا بدین، میگفت خیلی خوب، یه انجیرایی داشته ورم داشته 3 تا دعا میخوند میریخت تو آب، بعد میگفت آقا بخور، میگفت آقا منو مار نزده، اونی که مار گزیده است تو ده، میگفت اب نداره تو بخور، این اینجا میخورده اون اونجا خوب میشد. اینم مال عبودیت بندگی.
گفت که یکی از شاگرداش که حدود 20 سال با ایشون بوده که استاد ما بود خدا رحمتش کنه و نیز با پسر ایشون که به اصطلاح من خیلی مراوده داشتم و دارم، میگفت نون رو البته نمیخواد شما این کارو بکنید، میگفت نون رو از بازار نمیخرید، نون رو یه جای مخصوص میداد میپختن، گندم رو خودش داشت یه زمین. خب بالاخره این مراقبت‌ها یه حال و هوایی بر آدم میاره، یعنی ترک دنیا نکرد، زن داشت، بچه داشت، نوه داشت، دختر داشت، پسر داشت، اما عبودیت میکرد. عبودیت چشم آدم رو باز میکنه. حالا روایت چی میگه؟ میگه اگر تو میخوای آداب نماز انجام بدی و عبد باشی، تو همین نماز معمولی چشمت باز میشه. این داستان رو من خیلی گفتم، خیلی گفتم، چون خیلی لذت میبرم و معمولاًم با شما جوانا صحبت میکنم، لذا تکرار میکنم. در کتاب شریف کافی یه بابی است، دو تا حدیث داریم در باب حقیقت ایمان، دو تا حدیث. اونجا روایت نقل میکنه ائمه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اون احادیث یکیش اسم میبره یکیش اسم نمیبره، یکیش اسم میبره حارثه ابن نعمان انصاری. در شعرهای مول سنی ها منو چون نقل کردن، در شعرهای مولوی مفصل به نام زید آمده، زید ابن چیچی انصاری، که مولوی به نام زید شعر گفته. پیغمبر اکرم صبح سحر اومدن مسجد، یه جوانی بود در مدینه به نام همین، حالا اونا گفتن زید، به سر روایت ما میگن حارثه ابن نعمان انصاری، دیدن که چشمش خیلی قرمز شده جوان، از به اصطلاح مضمون روایت سن رو نداره، ولی آدم اینجوری میفهمه که مثلا 18 تا 22 بوده، چون حالات اطواری که داشته و جنگ مثلا رفته و اینا، آدم اینجوری میفهمه. حضرت دیدن که چشماش خیلی قرمز شده، سلام کرد به پیغمبر، پیغمبر فرمود که کیف اصبح، چطوری؟ صبح چطوری؟ چطور شدی؟ گفت اصبحت علی یقین. گفت یا رسول الله، شب رو به صبح آوردم در حالتی که به خدا، به معاد، به قیامت یقین دارم. به شما جوانا دارم میگم اینو، میگم اینو چون حدیثیست خیلی من خوشم اومده. شما نوعا جوان هستید و من برای شما صحبت میکنم، این رو خیلی شاهد آوردم. گفت اصبحت علی یقین، من یقین دارم. حضرت فرمود که هر چیزی علامتی داره، علامت یقین چیست؟ گفت یا رسول الله، بهشت و جهنم و گویا میبینم، اهل بهشت رو میبینم، اهل جهنم هم میبینم، خوبان را میبینم، بدان را هم میبینم، کفار رو میبینم، مؤمنینم در جهنم میبینم، در بهشت میبینم. حضرت فرمود درست میگه یا زید. گفت یا رسول الله، یه تقاضایی ازتون دارم، خیلی حالات خوشی دارم، خیلی، اینقدر این یقین من و حالات خوش من به من لذت میده، دوباره نمیخوام قاطی بشم. تو پرانتز عرض میکنم که از خصوصیات پیغمبر و ائمه اینه که مقام جمع الجمعی دارن، یعنی همون حالاتو دارن هم میان تو مردم، ولی برای مردم معمولی ممکن نیست. وقتی اون حالاتو داره میاد تو مردم، اون حالات میپره، نمیشه. یه دفعه این استاد ما خدا رحمتش کنه برای ما داشتم صبح جمعه درس میگفتم، گفتن که من در زمان در ایام جوانی ریاضت میکشیدم، چیکار میکردم، حالات خیلی خوبی داشتم، نماز شب میخوندم، بعد اومدم تو شماها خراب شدم. البته این خراب شدن بدتر از این جمله گفت، اومدم تو شماها خراب شدم. میخواستم بگم تو جامعه که اومدم اون حالات نیست، ائمه و پیغمبر اون حالات و مقام جمع الجمعی دارن، ولی نمیتونه. گفت یا رسول الله، خیلی حالات خوشی دارم، خیلی لذت میبرم. گاهی بعضی وقتا بعضی از جوانا خیلی کم اتفاق میفته، به خصوص این بچه‌هایی که میرن مکه و برمیگردن. حالا ما که تجربه کربلا نداشتیم، اخیرا تجربه پیدا میکنیم، میرن و برمیگردن، خیلی حالات خوشی داره. برای من که میگه، من میبینم این یه چیزش شده. گفت یا رسول الله، حالات خیلی خوشی دارم، دیگه دلم نمیخواد زنده باشم، دعا کنید یه جوری من از دنیا برم. پیغمبر دیگه حالا چی دید نمیدونم، چون اینم که بماند و سالم بماند توان میخواد. پیغمبر دعاش کردن، 10 روز بعد جنگی اتفاق افتاد، اومد در جنگ پیغمبر فرمود برو، رفت و شرکت کرد و شهید شد. آدم اگر عبودیت کنه، عبد باشه، چشمش باز میشه. روایت شما نگاه کنین، پرسید از امام موسی بن جعفر علیه السلام که چیکار کنم آداب نمازو به دست بیارم؟ فرمود این کارو کن، حضور قلب افراغ جواهر ذلل مقام بین یدی الله تبارک و تعالی است و یجعل الجنه عن یمینه و النار یراها عن یساره. انسان وقتی نماز میخونه در مقابل خودش باید خدا رو ببینه، طرف راستش باید بهشت رو ببینه و در طرف چپش جهنم رو مجسم کنه و مشاهده کنه. و صراط بین یدی، صراط را هم در مقابل خودش ببینه که باید از این صراط عبور کنه. و الله امامه، خدا را هم در مقابل ملاحظه کنه، بالا سرش ملاحظه کنه. و الله امامه، خدا را هم در مقابلش ببینه. آدم نماز اینجوری بخونه چه نمازیه؟ حاضر هستی از اون نماز دست برداری؟ چرا نماز به ما لذت نمیده؟ با دهن دره و خمیازه و خستگی میخونیم. برای اینکه نشستی 2 ساعت فیلم سریال تماشا کردی، مغزت پر شده از تصویرهای انسانهای کثیف و آلوده، معمولا نمیگم همشون، معمولشون، انسانهای کثیف و آلوده تصویر اثر میکنه، بعد وایستادی میخوای نماز بخونی، حال نمیده. اما اگر اینجوری باشی، اول وقت 2-3 نفر دیدم در عمرم، البته هستن اول وقتی ها، 2-3 نفر دیدم وقتی اذان ظهر میگن، اذان مغرب میگن، از واقعا قرار نداره به اینجا باید آدم برسه، واقعا قرار نداره. میگه اسم محبوبمو شنیدم، به یاد حضرت ابراهیم آدم میفته که از بیابان رد میشد، یهو دید که در تمام بیابان، همه بیابان میگن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. ابراهیم صدا کجا بود؟ بعد گفت هاتف غیبی، جان من، یه بار دیگه اسم محبوب منو با همین لحن بیار، نصف داراییمو به تو میدم، یه بار دیگه بیار. این افرادی که روحشون روح عبودیت و معنویته، وقتی اول وقت میشه صدای اذان رو که میشنوه الله اکبر، قرار نداره. فیلم فوتبال و تلویزیون رو نمیدونم مستقیم پخش میکنن و غیر مستقیم، و کی برنده است و کی بازنده است و این حالا ببینیم به کجا میرسه، صبر کن ببینم چطور میشه. ببینید خیلی فرق میکنه. من امروز یه مثال زدم، یه بچه امروز اومده بود خونمون، گفتم پسرم چرا ابروت رفته؟ چی شد ابروت؟ گفت تو سلمانه نشسته بودم تلویزیون داشت فوتبال رو نگاه میکرد، تا به اصطلاح یه لحظه این آقای سلمانه آرایشگر روش اون وقت فوتبال نگاه کنه، ماشین برقی بود رفت ابروی ما رو برد. گفتم خوب ابروت رو برده، دین تا هنوز نبرده، نمیدونم شاید هم برده. اگر آدم این علاقه داشته باشه، گفت چی جوری علاقه؟ چطور میشه آدم اینقدر علاقه داشته باشه؟ گفتم بهت میگم، بعضی وقتا این بچه ها دل میدن، یه جای دل میسپرن. چند روز پیش یکی اومده بود خونه ما، از این یکی ها خیلیه، دل سپرده بود، اومده بود با من مشورت کنه. اول بهش گفتم میدونم نیومدی با من مشورت کنی که رها کنم یا نه، اومدی که من برم پدر مادرتو راضی کنم. گفت دقیقاً. گفتم میدونم الان که حرف میزنم اصلا حواست به من نیست، فقط اونجایی که میگم باشه با مادرت صحبت میکنم حالا ببینم چی میشه، گلت از گلت شکافته میشه. اگر آدم عاشق بشه اینجوریه، میگم تو یه جوان با خدا یه لحظه عشق اینجوری داشته باش، یا آشنایی اینجوری داشته باش. اگر اینجوری باشه ادب نماز رو انجام دادی، و صراط بین یدی، میبینه این صراطه، این بهشته، این جهنمه، خدا هم بر او حاکمه، ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاهه، همواره مواظب توست و تو رو میبینه. والله امامه. وقیل، یکی اونجا گفتش که ان الناس متفاوتون فی امر الصلات. وقتی از حضرت استفاده کردن تو مجلس، گفتم مردم در باب نماز متفاوتن. فعبد یرا قرب الله منه فی الصلات. یه بندگانی هستن که خیلی خوب میبینن، بندگانی هستن که میبینن که با خداست، با خدا خیلی قرب پیدا کرده در نماز. و عبد یرا قیام الله علیه فی الصلات. یکی میبینه که نه، خدا مثل این که بر علیه اوست در نماز، نه اون اولیه خوبه. و عبد یرا شهادت الله فی الصلات. یکی میبینه که خدا شاهده در نمازه، یعنی خدا رو میبینه. اینجوری باید باشیم. و هذا کله علی مراتب مقدار ایمانهم. یکی گفت ان الصلات افضل العبادت لله. فرمود بله، و هی احسن صورت خلقها الله. بهترین صورتی که خدا آفریده برای بنده نمازه، بهترین صوره. فمن اداها به کمالها و تمامها فقط ادا واجب حقها. میخوام اینو بگم، یکی از بزرگترین سکوهای عبودیت و بندگی آقایان نمازه. این نماز رو رها نکنیم. اگر آدم مواظبه، ولی به یه روشن فکر شما بگی که من مقدم نماز اول وقتم، الان کار دارم، خیلی هم کار دارم، اجازه بدید اول نماز ما رو بخونیم بعد مذاکره کنیم، اول نماز بخونیم بعد بحث کنیم، اول نماز بخونیم بعد مشتری، به ریشت میخنده. تو داری نماز اول وقت میکنی، مشتری رو داشته باش، نماز اول وقت میکنی، کارت رو داشته باش. اگر صاحب کارخونه باشه، سعی میکنه یه کاری کنه که کار کردن تو این کارخونه از نماز واجب تره. من مخالف این نیستم، اما من مخالف، یعنی شرع مخالف این است که شما با یه کارخونه قرارداد کردی، اگر اول قرارداد نکردی، ظهر اول وقت کارخونه رو رها کنی، کارت هم اساس بری نماز بخونی، این نمازت اشکال داره، مگر اینکه از اول قرارداد کنی. آقا من اول وقت هر کاری داشته باشم، باید دارم نماز اول وقتمو بخونم. جوانا اگر نماز بخونی، از خیلی از خطرات محفوظ میمونی. این که من میگم که نماز بزرگترین سکوی نشون دادن عبودیت دین، یعنی بندگی، اسلام یعنی تسلیم، جو قرآن یعنی بندگی، یعنی تابع، تسلیم خدا بودن و اطاعت از خدا کردن. این که دارم میگم در روایات زیاد ما میبینیم. من یه چند تا روایات نماز را انتخاب کردم در جاهای مختلف. امام صادق علیه السلام فرمود این روایت را من از کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی جلد 5 به نقل از مصباح الشریعه نقل میکنم. این قسمتش امام صادق راجع به آخرین بخش نماز میگن که قسمت تشهد و سلام هست. التشهد و سناءٌ علی الله. تشهد ستایش خداست، ستایشگری خداست. فکن عبدن له، پس عبد باش برای خدا و ثنا بگو. به سر خاضعن له بالفعل، در دنیای مملکت خودت ثناگوی خدا باش و در عملت هم خضوع کن نسبت به خدا. کما انک عبدن له بالقول و دعوا، همونطور که میگه من، شما کی هستی؟ من عبدالله هم. قال انی عبدالله آتانی الکتاب. راجع به پیغمبرم در هر تشهد، جالب اینا، این درسه، در هر تشهد میگیم اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بنده باش، تابع باش به قول و دعوا. و سل صدق لسانک به صفاء صدق سرک، فانه خلقك عبدا، تو عبد آفریده شدی. وصل کن، حلقه بزن صدق زبانت را به صدق سرت، یعنی اون چه که زبانت میگوید به اونی که در پنهان هستی هر دوش رو حلقه بزن راست بگو. شیخونا اینه که هستی ادعا میکنی هستی؟ میگن که شیخ جعفر شوشتری اسمشو شنیدین از نجف اومده بوده، آخه چون رسم نیست مجتهدین عالی مقام برای مردم منبر بران صحبت بکنن، این به اصطلاح رسم نبوده از سابقم کم، ایشون امتیازش این بوده که میومده صحبت میکرده که سخنرانیاش هم اخیراً در دو به اصطلاح ورژن به قول شما چاپ شده و منتشر شده. با مریداشون داشتن از منزل میرفتن مسجد، همجوری که داشتن میرفتن با یک گروه دیگری برخورد میکنن، روبرو میشن از این داشمشتی های چاله میدونی که نمیدونم اینجاشو خال کوبیده، اینجاشو خال کوبیده، اکسید نمیدونم رستمو کشیده اینجا، نمیدونم صورتش از این بر زخمی شده، نمیدونم چاقو خورده، از این داشمشتی ها رسیدن و مریدای آقا یه جوری به اینا چپ چپ نگاه میکردن و اینا سلام کردن. حاج آقا سلام علیکم، از این سلام های داشمشتی. شیخ جعفر هم جواب داد. یکی از اون به اصطلاح بزرگترشون که بقیه نوچه های اون بودن، مثلا فرض کنید که الله تو اصطلاح اونا رم از اون یخیشون، یهو گفت آ شیخ جعفر. بله. گفت من اینی که میگم و نشون میدم هستم، همینم. ظاهر باطنم یکیه، تو همینی که نشون میدی هستی؟ میگن شیخ جعفر ایستاد بلند بلند شروع کرد گریه کرد و سل صدق لسانک به صدق سرک، اون چه که میگویی با اون چه که هستی با همدیگه متصل کن، اینی که ادعا داری با اونی که در باطن هستی اینا رو با هم وصل کن و ظاهر باطنت رو یکی کن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، عاشق دلباخته سوخته ابی عبدالله به زیارت ابی عبدالله آمده. حالا در این که اهل بیت در اربعین اول اومدن دوم اومدن توی تاریخ و مقتل نه اختلافه، ولی اونه که مسلمه اینه که یه عاشق دلباخته دلسوخته اومده خدمت ابی عبدالله علیه السلام. روایت اینجور نقل میکند: عطیه یا عطا، توی بهار عطا داره، بعضی جاها داره عطیه اوفی، که خدمت میکرده به جابر ابن عبدالله انصاری. یه نکته ای رو به شما بچه ها بگم. بچه ها، این که آدم بزرگانی را ببینه در صفحه وجودش خیلی اثر داره. یه کاری کنید به دیدن بزرگان، علما، دانشمندان، اهل دل، اهل فضل، اهل تقوا برید، وقت بذارید برای این کار، این خیلی در صفحه وجود انسان اثر میکنه. این جابر ابن عبدالله انصاری این سعادت رو داشته از پیغمبر تا امام باقر رو زیارت کرده. خیلی حرفه. یعنی اگر جابر ابن عبدالله انصاری چون عناد و لجاج نداشته، مؤمن بوده، فقط بایسته این آفتابها بهش فقط بتابن، چقدر اثر میکنه؟ هم حرارت، هم نور، هم خواص، هم حیات بخشی. این جابر خیلی مورد علاقه ائمه بوده و اهل بیت بوده. در زمانی که زیارت کرده قبر امام حسین رو، کور شده بود، البته بعد شفا گرفت و در زمان امام باقر علیه السلام که داستان حدیث لوح جابر رو خونده و دیده بینا شده بود. میگه کنتو عطا، میگه کنتو مع جابر ابن عبدالله یوم العشرین من سفر، روز بیستم سفر با جابر ابن عبدالله بودم. فلما وصلنا الغازریه، موقعی که به زمین کربلا رسیدیم، غازریه رسیدیم، اغتسل فی شریعتها، آمد غسل زیارت کرد، غسل حرم کرد. و لبس قمیصا کان معه طاهرا، لباس پاک و نو که همراه داشت پوشید. ثم قال لی امعك شیء من الطبیا، عطر داری؟ خود را برای زیارت مولایم ابی عبدالله
خوشبو کنم. گفتم بله دارم. یک عطری گیاه خوشبوی داشتم به نام سعد، دادم به سر و صورتش، پاشید و خود رو معطر کرد. ثم مشی حافیم، کفشاشو در آورد، پا برهنه شروع کرد به سوی قبر ابی عبدالله حرکت کردن، حتی وقف عند رأس الحسین، رفت بالای سر مطهر ابی عبدالله ایستاد، هنوز ذریح و اینا نبوده اون موقع، بالای سر مطهر ایستاد و کبر ثلاثا، سه بار صدا زد الله اکبر الله اکبر الله اکبر. در بعضی از مقاتل داره سه بار صدا زد یا حسین یا حسین یا حسین. ثم خر مغشیا علی، اینا رو گفت و غش کرد و بیحال روی قبر افتاد. فلما افاق، موقعی که به حال آمد، شاید عطیه آب به سر و صورتش پاشیده، موقعی که به حال آمد گفت السلام علیکم یا آل الله، السلام علیکم یا صفت الله، السلام علیکم یا خیرت الله، السلام علیک یبن محمد المصطفى یبن علی المرتضی، السلام علیک یا قتیل ابن القتیل، السلام علیک یا حجت الله. شروع کرد زیارت خوندن. شما این زیارت رو که میشنوید تعجب نمی کنید؟ بعد از 40 روز جابر ابن عبدالله کور که چشم نداره، وقتی بوی خاک قبر ابی عبدالله بهش خورد، غش کرد و به زمین افتاد. بمیرم برای زینب کبرا سلام الله علیها در عصر عاشورا در قتلگاه، موقعی که این زن و بچه را از قتلگاه عبور دادن، خودش رو روی جنازه برادر انداخت، لبها رو گذاشت بر اون رگهای بریده، بوسید و بویید، بعد گفت یا محمدا صلی علیک ملائکت السلام ما هازا حسینون مرملون به دما، گزارش داد مقطع الاعضا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم، به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.